بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. از اینکه نشد این جلسه رو حضوری خدمتتون باشم عذرخواهی میکنم. به هر حال مشکلات واقعا زیاد و از هر طرف که سعی میکنی حل کنی و درست کنی یه طرف دیگه انگار رهات نمیکنه. به هر حال با همه مشکلات سعی کردم فایل صوتی رو خدمتتون ارائه بدم که دوستانی که چشم انتظار جلسه 12 هستند رو دیگه بیشتر از این منتظرشون نذاریم. جلسه 12 شرح غزلیات شمس هستیم. جلسه 9 و 10 و 11 یعنی 3 جلسه گذشته در مورد دعا، نیایش و مناجات صحبت کردیم. در مورد معانی این واژه ها و اصطلاحات صحبت کردیم، ابعاد مختلف دعا رو گفتیم، در مورد خداشناسی نهفته در دل دعاها، خودشناسی و جهانشناسی که از دعاها میشه دریافت کرد صحبت کردیم، غزل 3 مولانا رو با هم خوندیم، ای دل چه اندیشیده ای در عذران تقصیرها، یکی از واقعا زیباترین و پرمعناترین غزلهای مولاناست در حوزه دعا و خداشناسی. پیرامون غزل 3-2 جلسه صحبت کردیم. در جلسه گذشته غزل 207 مولانا رو شروع کردیم، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، و 6 تا بیت ابتدایی این غزل رو خوندیم. من عرض کردم که توی این غزل 207 انگار مولانا در حال صحبت کردن با خداست و بود خداشناسی، یعنی شناخت جایگاه خدا در ارتباط با ما، و البته بود خودشناسی یعنی شناخت جایگاه خودمون در برابر خدا، خیلی توی این غزل پررنگه و اصلا دلیل انتخاب من که این غزل رو انتخاب کردم برای جلساتی که قرار محتواش دعا و نیایش و مناجات باشه همینه. 6 تا بیت اولیه رو خوندیم و تو بیت 6 به بهانه اینکه گفت در گناه کافران رحم و شفاعت تو راست مهتری و سروری سنگ دلانی مرا، عرض کردم که 3 تا دلیل برای رنج و سختی به ویژه برای مؤمنان وجود داره، یعنی برای ایمان آورندگان. در آثار مولانا 3 تا دلیل خیلی پررنگ اومده. پررنگترینشون و مهمترینشون طبق آیه 2 سوره عنکبوت که خوندم براتون در جلسه قبل، این که شما گمان ببری وقتی ایمان آوردی، همین که بگی ایمان آوردم کافیه و شما رو امتحان نمی کنی، یعنی مهمترین دلیل رنج و سختی ما امتحان الهیه، آزمایش الهیه. البته بعد از اینکه اقرار کردی که آره خدا من به تو ایمان آوردم، خداوند شروع میکنه به آزمایش کردن که خیلی مفصل در جلسه قبل در این مورد صحبت کردی. و اونجا ببینید توی همین غزل 207 که میگه دیگه در گناه کافران رحم و شفاعت تو راست، یعنی در مورد کافران تو رحم و شفاعت داری، ولی در مورد من سنگ دلانی مرا، برای من که میرسه چطور سنگ دل میشی؟ چون من اقرار کردم، ایمان آوردم و تو حالا شروع کردی به امتحان کردن من. یه جا دیگه خود مولانا میگه یک به یک در آب افکن جمله تر و خوش را، اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را. حالا وقتشه که امتحان کنی. دلیل دوم که اینم در آثار مولانا خیلی پررنگ وجود داره اینه که ما با رنج‌ها و سختی‌هایی که می‌کشیم در این دنیا، خیلی از این رنج‌ها و سختی‌ها بازتاب رفتار و کردار و افکار و گفتار خود ماست، یعنی انگار جزای کارمون رو داریم ببینیم، جزای رفتار و گفتار و کردار و افکارمون رو داریم ببینیم. و دلیل سوم که اینم در آثار مولانا خیلی بهش اشاره شده اینه که رنج ها، درد ها و سختی ها پله هایی هن که دارن ما رو به سمت رشد و تعالی روحی، روانی، اخلاقی و معنوی میبرن. یعنی هر جا قراره تو یه رشدی بکنی، یه سختی رو باید تحمل کنی. هر جا قراره بری بالاتر، از یه رنجی باید عبور کنی. من خب مثال خیلی میزنم اینو. مثلا شما از دبیرستان میخوای بری دانشگاه، یه کنکوری رو باید بدی، یه سختی رو باید بکشی. از لیسانس میخوای بری فوق لیسانس، دوباره همینطور. از فوق لیسانس میخوای بری دکترا، از دکترا میخوای بری پستاک. هر کدوم از اینا یه کنکوری رو، یعنی یه سختی رو، یه رنجی رو، یه دردی رو باید تحمل کنی. و این همونیه که مولانا میگه این رنج شما گنج شماست، یعنی شما رو میخواد ببره بالاتر. حالا ببین، میری بالا چیکاره ای؟ بالا رونده ای؟ یعنی حاضری رنج و سختی رو تحمل کنی و ازش عبور کنی و رشد کنی؟ پس رنج و سختی های ما توی این سه دستن از نظر مولانا، البته، یا امتحان الهی هن، یا جزای کاری هن که ما کردیم، یا اومدن تا ما رو رشد بدن. خب حالا به همین مناسبت که این رنج ها و سختی ها رو ما برای چی میکشیم، در هفته گذشته غزل 507 مولانا رو هم با هم مرور کردیم. کیست که او بنده رای تو نیست، کیست که او مست لقای تو نیست. و من اونجا عرض کردم این غزل بسیار ساده، روان و خوب مولانا نکات خیلی 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 مهمی داره. و غزل شامل سه بخشه. 7 بیت اولیه داره میگه هر چی در جهان هست، چه خوب چه بد، چه درد چه درمان، چه رنج چه راحت، چه سختی چه راحتی، چه دشواری، چه سربالایی، چه سرپایینی، همه و همه در دست توامند خداست و هیچ چیزی در جهان خارج از قدرت و تسلط خدا اتفاق نمیافته. بخش دوم غزل که بیت 8 تا 11 میخواد نشون بده که ما چقدر غافلیم، ما چقدر ناآگاهیم نسبت به جایگاه و قدرت خداوند. دیدی دیگه، ما رو مثال زد، حتی گفت مثل سگانی هستیم که وقتی ما رو با یه چوب میزنن، چوب رو میریم گاز میگیریم و دندون میزنیم، حواسمون نیست اون زننده یه نفر دیگه است و ما غافلیم، ما ناآگاهیم و حتی دیگه یه دسته تا دریبری خیلی بزرگم گفت غافل ناله کنند از جور خلق، خلق به جز شبه عصای تو نیست، جنبش این جمله عصاها ز توست، هر یک جز درد و دوای تو نیست، زخم معلم زند آن چوب کیست، کیست که او بند قضای تو نیست، همچو سگان چوب تو را میگزن، در سرشان فهم جزای تو نیست، نمیفهمن که تو داری این کارها رو میکنی. و در 4 بیت پایانی هم 2 راه حل به ما گفت که خب حالا که همه چیز دست خداونده، ما چی کار بکنیم. 1 راه حلش دفع بلای تن و آزار خرج جز به مناجات و ثنای تو نیست، دعا و ثنا و عبادت و مناجات، گفتگو با خدا و خواست ما از خدا، یکی از راه حلایی که مولانا نه تنها تو این غزل، بارها و بارها تو غزلیات دیگه در مثنوی که به کرات میگه دعا کن، ناله کن، تضرع کن، هر چی میخوای از خدا بخواه. و دومی این که ببین، مثال یونس نبی رو آورد که مفصل داستانش رو در جلسه قبل گفتیم و اینکه یونس فرار کرد از برخی مشکلات ولی افتاد توی دام مشکلات بزرگتری. بس چیکار کن؟ بپذیر، فرار نکن، سعی کن حل کنی و مناجات و نیایش با خدا رو یادت نره. برای خود من به شخص غزل 507 اصلا یه جور دیگه است، چون خیلی کلید به هم داد که امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه. واقعا اصلا غزل 507 حتی از این دوره‌ای که قرار با هم داشته باشیم 22 جلسه قرار با هم شرح غزلیات بخونیم، اگه همین غزل 507 رو بفهمیم و درکش کنیم، به نظرم چه بسا خیلی خیلی بارمون رو بستیم. اصلا بارمون رو از این جلساتی که قرار بوده توش خیلی چیزا یاد بگیریم، اگه همین 507 رو، غزل 507 رو درک کنیم کافی مونه. خیلی جاها به داد اون میرسه و خیلی جاها کمک اون میکنه. امیدوارم که اینطور باشه. عرض کردم واقعا برای خود من که خیلی راهگشا بود. خب بپردازیم به ادامه غزل 207. دیگه لازم بود یه خلاصه بگم چون این دوتا جلسه تقریبا پشت همه دیگه. خب من حالا 207 رو از ابتدا میخونم تا ابیاتی که نخوندیم و ادامه بدیم. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، وی که به تلخی فقر گنج روانی مرا. آنچه نبرده است و عقل ندید است و فهم، از تو به جانم رسید قبله از آنی مرا. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. نغمت آن کس که او مژده تو آورد، گرچه به خوابی بود بهز اقانی مرا. در رکعات نماز هست خیال تو شه، واجب و لازم چنانک سبع مسانی مرا. در گناه کافران رحم و شفاعت تو راست، مهتری و سروری سنگ دلانی مرا. تا اینجا خون. گر کرم لایزال عرضه کند ملک ها، پیش نهد جمله کنز نهانی مرا. خب در کرم لایزال، لایزال یزال با زوال هم ریشه است. لا هم که نفیه دیگه، یعنی آن چیزی که زوال پذیر نیست، نابود نمیشه، تموم نمیشه. خب کرم میگه کرم تو لایزاله، یعنی تمومی نداره. ماها بر مبنای منطق خودمون، اون عقل و استدلالی که واقعا دست و بال تفکر و تخیل ما رو بسته، فکر میکنیم مثلا خدا دست و بالش تنگه، به ما کم میده دیگه، مثلا کم ازش میخوایم. میگیم مثلا خدایا مثلا چونم یه خونه به من بدی، یه سقفی بالا سر زن و بچه‌م باشه، خدایا دستت درد نکنه. دیگه اصلا بیشتر از این اصلا عقلمون نمیرسه، ذهنمون نمیرسه. به قول امروزی ها ذهنمون فقیره، بعد خدا رو هم تنگ دست میبینیم. به خاطر همین همیشه چیزای کوچیک از خدا میخواییم. برگردید ببینید آخرین چیزی که از خدا میخواستید چیه، بعد در برابر کرم لایزال که عرضه کند ملک ها. خب مگه بقیه به هر چیزی که رسیدن، از ثروتمندترین مرد جهان گرفته تا قدرتمندترین آدمهای جهان، مگه اونا رو غیر از خدا کسی دیگه‌ای بهشون داده؟ اونا رو هم خدا داده دیگه، من که بهشون ندادم، شما هم که ندادید. اونا هم خواست خدا بوده دیگه. وقتی اونا هم خواست خدا بوده، بس همون خداییه که عرضه کند ملکا. ملک پادشاهی به معنای سرزمین، ولی اینجا یعنی همه نعمت‌های دنیا رو تو دادی. به خاطر همینه میگه کرمت لایزاله، تموم نمیشه. مثلا اینطور نیستش که تو به یه نفر یه چیزی رو ببخشی. ببین من مثلا 10 میلیون تومان پول دارم، مثال عرض میکنم، بعد 10 میلیون تومان رو میبخشم به یه نفر، خب دیگه پول ندارم. نفر دوم بیاد به من بگه شکری 10 میلیون به من بده، میگم ندارم. کرم خدا ولی لایزاله دیگه. اینطور نیستش که مثلا حالا به یه نفر پول داد دیگه برای دومی نداشته باشه، به یه نفر خونه و ماشین داد برای دومی نداشته باشه، به یه نفر قدرت و ثروت و پادشاهی داد برای نفر دوم نداشته باشه. گر کرم لایزال، حالا این که اصلا مولانا چیز دیگه ای میخواد بگه، ولی میخوام بگم در جریان باشی که اصلا بخشش خدا تمومی نداره، چون هر چه هست از آن خداست. حالا مولانا میگه اگر کرم لایزال تو عرضه کند ملک ها، عرض کردم ملک ها به کنایه یعنی همه دنیا، پیش نهد جمله کنز نهانی مرا. و ولی من یه چیز دیگه میخوام. چی میخوام؟ کنز نهانی. کنز نهانی یه از یه حدیث بسیار 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 معروف در بین اهل تصوف و اهل عرفان نشأت گرفته این کلمه. بارها و بارها خوندیم، توی حافظ باهاش برخورد کردیم، تو مثنوی، تو فی مافی، تو تذکرة الاولیا، هر جایی که ما حرف از عرفان و عشق باشه این حدیث رو میبینیم. شاید معروفترین حدیثی باشه که در عرفان و تصوف به کار میره، باهاش محتوا تولید میشه، باهاش شعر میگن شاعرات، باهاش اسطوره و افسانه ساخته شده. همین حدیث کنتو کنزن مخفیاه. کنتو کنزن مخفیاه یه حدیث میگن قدسیه، یعنی حدیث قدسی یعنی زبان خداونده. خداوند گفته کنتو کنزن مخفیاه. کنز همون گنجه. من گنج مخفی بودم. فحببتو، بس دوست داشتم. به ان اعرف. اعرف از یعرفه و عرفان و معرفته، یعنی شناخت. دوست داشتم شناخته بشم. من یه گنج مخفی بودم، خداوند داره میگه. دوست داشتم شناخته بشم. فحبب تو، از حبیبه، از حبه، یعنی دوست داشتن. حبیب کسیه که ما دوستش داریم. دوست داشتم شناخته بشم. به ان اعرف، پس چیکار کردم؟ فخلقت الخلق، پس این خلق رو خلق کردم، مخلوقات رو خلق کردم. برای چی این کارو کردی؟ لکی اعرف، تا شناخته بشم. به حدیث دقت کردید؟ چند تا چیز جالب توی این حدیث هست. میدونید؟ چند تا نکته خیلی مهم توی این حدیث هست. یکی اینه که من گنج مخفی بودم. یعنی من کنتو کنزن مخفی. اینجا مولانا توی بیت میگه کنز نهان، یعنی گنج مخفی. یعنی خدا گنجه. گنج میخوای؟ برو پیش خدا. بعد چی؟ فاحببتو، دوست داشتم شناخته بشم. دوست داشتم فاحببتو به ان اعرف، به ان اعرف، شناخته بشم. پس چیکار کردم؟ فخلقت الخلق، خلق رو خلق کردم، مخلوقات رو خلق کردم. برای چی؟ لکی اعرف، برای اینکه شناخته بشم. حالا گنج میخوای؟ خدا. نکته های حدیث. انسان برای چی به وجود اومده؟ مخلوقات برای چی خلق شدن؟ برای شناخت خدا. اگر بگی دلیل خلق این همه مخلوقات چیه؟ طبق این حدیث، خدا برای چی این جهان رو خلق کرد؟ برای چی ما رو خلق کرد؟ از نگاه این حدیث، برای اینکه ما خدا رو بشناسیم، برای اینکه بریم و اون گنج پنهان رو پیدا کنیم. مسئولیت من تو این دنیا چیه؟ خدا من برای چی آورده به این دنیا؟ برای اینکه برم بشناسمش، برای اینکه برم به اون گنج برسم. و یه نکته خیلی مهم که توی عرفان عاشقانه خیلی بهش به کار میره، فاحببت به ان اعرف، دوست داشتن از سمت خدا آغاز شده. خدا فکر نکن ما دوست داریم فقط بریم به خدا برسیم. خدا هم دوست داره ما بریم به اون برسیم. دوست داره بریم بشناسیمش، بریم عاشقش بشیم، بریم گنج وجودش رو بفهمیم. دوست داشتن از خدا شروع شده. پس چی شد؟ مهمترین کار ما اینه که بریم خدا رو بشناسیم. اصلا به خاطر این به وجود اومدیم. ما مثلا الان به 99% آدما بگی هدف توی زندگی چیه، بستگی داره که تو چه رده سنی باشه. مثلا یکی میگه درسمو تموم کنم، یکی میگه نمیدونم خونه بخرم، ماشین بخرم، یه نفر میگه تو کارم پیشرفت کنم، یکی میگه زن بگیرم، شوهر کنم، بچه دارشم، یکی میگه بچه‌هامو به یه سر و سامونی برسونم. حالا بستگی داره تو چه رده سنی باشه. یعنی اهداف ما در زندگی به دست آوردن موفقیت ها و پیشرفت های علمی، مادی، اجتماعی، سیاسیه. هر لحظه در حال تکاپو باشیم، در حال این باشیم که رشد کنیم، جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خودمون رو بالاتر ببریم. حالا هر کی یه چیزی میخواد. حالا مولانا چی میگه؟ میگه اگر این کرم لایزال تو همه جهان رو عرضه کنه به من، ارائه بده، من چی میخوام؟ من کنز نهانی میخوام. من اون گنج نهان وجود تو رو میخوام. میدونی چرا؟ چون مولانا فهمیده برای چی خلق شده. فخلقت الخلق به خاطر اینه که خدا رو بشناسی دیگه. بس میره به سمت همون لکه ای عرف، یعنی وظیفش رو تو دنیا فهمیده. پیش نهد جمله کنز نهانی مرا، همه اینا رو به من عرضه کن، ارائه بده، ولی من پیش نهد یعنی جلو میافته، سبقت میگیره. از همه خواسته هام در دنیا خواستن کنز نهانی پیش میافته. جمله هم معنای جمله میده، جمله یعنی اون ساختاری که از یک کلمه یا چند کلمه که معنای خاصی میده، جمله از نظر دستوری. همین که جمله یه جاهایی به معنای هم است. همه اینا رو بذار کنار، من فقط کنز نهانی میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. حالا توی بیا بگو مثلا مولانا امام جماعت قونیه بشه، مولانا مثلا اصلا تو بگو پادشاه دوره خودش بشه، مولانا 5 تا شهر رو بهش بدن، مولانا نمیدونم این بشه، مولانا اون بشه، میگم هیچ کدوم رو نمیخوام، من فقط همون گنج نهان یعنی تو رو میخوام. مولانا حدیث کنتو کنزن مخفیه رو با کل وجودش درک کرده. حالا ما حفظ کردیم. اون فهمیده و به خاطر این میگه گر کرم لایزال عرضه کند ملکا، پیش نهد جمله کنز نهانی مرا. سجده کنم منز جان، روی نهم من به خاک، گویم از اینها همه عشق فلانی مرا. این همون بیت بالاه ولی با توی شکل و شمایل دیگه. اون دفعه گفت هر چی به من بگی میگم نمیخوام. میگفت تو چیز، میگفت هر کی قیمتی داره، مثلا چه میدونم شما به 1 میلیارد حاضری یه کاریو بکنی، 2 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، 500 میلیارد، هر کی قیمتی داره. ولی مولانا میگه اگه همه دنیا رو هم به من بدن، من فقط کنز نهانی میخوام. حالا تو بیت بعدم اینو یه جور دیگه میده، میگه خب برای اینکه برسی به اون کنز نهانی، به اون گنج پنهان، سجده کنم من ز جان. ز جان سجده کردن یعنی با همه وجودم سجده میکنم. سجده های ما چجوری؟ ظاهریه، از رو عادته، یا حتی از روی وظیفه و تکلیفه. ولی مولانا میگه من کل وجودم سجده میکنم. روی نه هم من به خاک، روی یعنی صورت، صورت بر خاک گذاشتن همین شکل دیگه ای از سجده است دیگه. روی نه هم من به خاک، همین کلن سجده به خاطر خضوع و تواضعی که در برابر پروردگار داره خیلی کاربرد داره. یه معنی دیگه روی نهادن هم حواستون باشه، یعنی متوجه شدن، توجه کردن. من فقط تو رو میخوام، با همه وجودم توجه میکنم و سجده میکنم، خودم به خاک میندازم. خاکم توی اون عناصر چهارگانه دیگه جزو پایین ترین عنصر دیگه، مثلا مجازن یعنی پستی و حقارت و کم ارزشی. به خاطر این سجده به خاک کردن یعنی انگار ترک همه ارزش ها رو کردن. حالا میتونه نماد چیزای دیگه هم باشه، ولی دیگه انگار دیگه هیچی نمیخوام، یعنی من خدایا در برابر تو حقیرم، ذلیلم، من هیچی نیستم، هرچی هست تویی. و من با سجده میکنم و از خدا فقط یه چیز میخوام. توی سجده ذکر میگن دیگه اغلب، حالا ذکر معروف همون سبحان ربی الاعلا و به حمد، خدای تو بزرگی، تو اعلایی، حمد و ستایش بر توه. حالا مولانا تو سجدهش چی میگه؟ میگه گویم از اینها همه عشق فلانی مرا. از اینها همه یعنی عرضه کند ملکای بیت بالا، یعنی این همه چیزایی که تو به من میدی و نمیخوام، من فقط عشق فلانی رو میخوام. فلانی یعنی خودت. داره درباره عشق خداوند صحبت میکنه دیگه، همون کنتو کنزن مخفیه. من فقط همین عشق رو میخوام، همین عشقی که خودت آغازگرش بودی، خودت شروع کردی. تو گفتی من دوست دارم بیاید منو بشناسید، خب منم میخوام بیام تو رو بشناسم و منو بشناسی عاشقم میشی، چون من گنجم، گنج نهانی مگه نیستی؟ منم همینو میخوام، چیز دیگه نمیخوام. سجده کنم من ز جان روی نهم من به خاک، گویم از اینها همه عشق فلانی مرا، عمر ابد پیش من هست زمان وصال، زان که نگنجد در او هیچ زمانی مرا. عمر ابد در برابر زندگی فانیه، زندگی فانیه، پایان پذیره. ما یه روزی به دنیا اومدیم، یه روزی هم از دنیا میریم. آدمیزاد از وقتی معنای مرگ رو به درستی درک کرد، انگار که دنبال یه راهی برای اضافه کردن عمر گشت. ببین گربه هم میمیره، سگ هم میمیره، همه حیوانا و گیاهان میمیرن، ولی اونا از مرگشون آگاه نیستن. به خاطر این شاید کاری نمی کنن غیر از اون غریزه شون که عمر بیشتری داشته باشن. ولی انسان وقتی مرگ آگاه شد، انسان وقتی یه مقدار تکاملش از درجه حیوانی بالاتر رفت، فهمید که 70-80 سالگی مثلا، حالا انسان های قدیمی تر شاید کمتر بیشتر میمیرن، شروع کرد به یه راهی پیدا کنه که این عمر رو طولانی تر کنه. تمام داستان های پیرامون آب حیات از همین دست جستجوهای بشره که من یه آب حیاتی باید پیدا کنم، من نمیخوام بمیرم. و مولانا این آب حیات رو عشق میدونه و در معشوق فنا شدن. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، همون غزلی هم که خوندیم، عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، آب حیات است عشق در دل و جانش بذیر. آب حیات عشق از نظر مولانا. همه جستجو کردن، هر کی دنبال جاودانگی رفت، دنبال این رفت که عمر رو زیاد کنه، مولانا گفت عشقه. حالا چرا عشق آب حیاته؟ چرا وصال آب حیاته؟ چرا اینجا داره میگه عمر ابد پیش من هست زمان وصال؟ یکی از دلایلش اینه که عشق اصلا معادله ها رو تغییر میده. یعنی ببینید روند زندگی آدم ها اینه که از جوانی میرن به سمت پیری، ولی عشق معادله رو برعکس میکنه. مثلا حافظ میگه گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. میشه آدم پیر جوان شه؟ از نظر مولانا و حافظ و همفکرانشون بله، با عشق. یه جا دیگه حافظم میگه دیگه، هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم. همیشه اینی که آدم توانایی داره، کم کم تواناییاشو از دست میده، ولی تو وقتی پیر و خسته دل و ناتوان بشی، به قول حافظ، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. یا همین غزلی که ابتدای این دوره از مولانا خوندیم، مرده بودم زنده شدم. ببین همیشه این زنده است که میمیره، ولی عشق باعث میشه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دولت پاینده همین عمر ابد همین غزل امروزمونه. غیر از این که عشق معادله ها رو تغییر میده، یه نکته مهم دیگه ای هم اینجا نهفته است. میگه عمر ابد پیش من هست زمان وصال. یعنی وصال یعنی وقتی عاشق و معشوق به هم میرسن. یه نوع رسیدن اینه که مثلا عاشق و معشوق به هم میرسن، زهرا و مثلا اکبر به هم میرسن، این دوتا با هم ازدواج میکنن، وصال پیدا میکنن، تا آخر عمر زهرا زهراست، اکبرم اکبره، فقط در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن، درسته؟ ولی یه وصالی هم هست که بالاترین درجه وصاله که عرفا بهش میگن فنا، فنا فلاح. یعنی دیگه عاشق و معشوق با هم یکی میشن. یعنی هر آن صفتی که معشوق داره تو عاشقم میگیری، هر صفتی که خداوند متعال داره بنده واصلم میگیره. مثلا خداوند باقیه، ما میگیم هو الباقی، عاشقم میشه باقی. جریانو گرفتید؟ حالا چرا عمر ابد پیش من هست زمان وصال؟ برای اینکه وقتی به وصال برسی دیگه صفات معشوق رو میگیری، معشوق ابدی و ازلیه، تو هم ابدی و ازلی میشی. مثلا معشوق ارحم الراحمینه، تو هم ارحم الراحمین میشی. معشوق علی و متعالیه، تو هم علی و متعالی میشی. اون موقع است که دیگه مرگی در کار نیست، عمر ابد پیدا میکنی، چون ویژگی ها و صفات معشوق رو گرفتی. و اتفاقا طبق حدیث قرب نوافل و قرب فرائض، انسان امکان این که به این درجه برسه رو داره. سومین نکته، الان دو تا نکته گفتم. یک، عشق معادله ها رو تغییر میده. دو، وقتی به وصال برسی صفات معشوق رو میگیری، وقتی معشوق باقیه تو هم باقی میشی. سومین نکتهش میدونی چیه؟ وقتی انسان مادی وارد بُعد معنا میشه که بتونه قید دنیای مادی رو بزنه، اون وقت وارد عالم معنا میشه. اونجا زمان و مکان دیگه معنا نداره، اونجا لازمان و لامکانه. چرا مولانا تو مثنوی میگه پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست؟ مگه میشه 100 ساعت 100 سال با 1 ساعت یکی باشه؟ که دراز و کوته ما منفکیست، چون دیگه از عالم ماده خارج شده دیگه. و تو وقتی میتونی از عالم ماده خارج بشی که قید عالم ماده رو بزنی، دیگه عالم ماده اتصال به عالم ماده نداشته باشی، اینطوری دو دستی نچسبی به کل دنیا. وقتی چسبیدی به دنیا، متر و معیارهای دنیایی برای تو عمل میکنه. بعد اون وقت یه ساعت، 2 ساعت داری، زمان داری، مکان داری. اون وقت وقتی اصفهانی نمیتونی همزمان شیراز باشی، وقتی شیرازی همزمان نمیتونی مکه باشی. اصلا تیول ارز همینه دیگه. چطور میگن مثلا عارفی را دیدم، مثلا چه میدونم، فکر میکنم در ذکر همین حبیب عجمی هست، که در یک روز در مکه دیدنش، در بصره هم دیدنش. چرا؟ چون از ماده خارج شده. چجوری از عالم ماده خارج میشه؟ وقتی که دیگه هیچ تعلقی به ماده نداره. ولی حالا ما چقدر تعلق داریم به عالم ماده؟ به میزانی که ما به عالم ماده تعلق داریم، درد و بلاها و رنجامون هم بیشتره و با متر و معیارهای دنیای مادی هم سنجیده میشی. ببینید همین جنگ 12 روزه قشنگ مشخص کرد دیگه ما هر کدوممون چند مرد علاجیم. چقدر نگران بودی، وای خونمون خراب نشه، وای ماشینم نمیدونم زیر آوار نمونه، وای بچه‌ام، وای مامانم، وای بابام، وای خواهرم، وای نمیدونم دوستم، وای همسرم، وای حالا چی میشه. حالا قشنگ هر کس به میزان نگرانی هایی که داشت، دلبستگی هاش به دنیا مشخص شد. یه سنجش، درست اختیاری نبود، یه سنجش اجباری برای هممون اتفاق افتاد. نگران چی بودی تو اون 12 روز؟ اصلا تونستی یه بار بگی توکل به خدا؟ هر چیه خیره؟ یا همش داشتی فوش میدادی؟ همش استراب داشتی؟ اینا سنجش. ولی به محض اینکه تعلق ماده تموم میشه، وارد بُعد معنا میشی. بُعد معنا هم دیگه زمان و مکانی در نداره. یادتونه میگفتم چه میدونم یه روز توی قیامت 100,000 سال ما بچه بودیم این حرفا رو به ما میزدن؟ اینو میخواستم بگم ما درک کنیم، در صورتی که اونجا دیگه مکان و زمانی وجود نداره. و هر کسی که میتونه قید بعد ماده رو بزنه وقتی وارد بعد معنا میشه، میشه همین مثلا یکی از کراماتش میشه همین تیول ارز عرفا. به خاطر همین اینجا میگه عمر ابد پیش من هست زمان به سال، زان که نگنجد در او هیچ زمانی مرا. چرا؟ چون در او دیگه زمان وجود نداره، به خاطر همین من ابدی میشم، عمر ابد پیدا میکنم. عمر اوانیست و وصل شربت صافی در آن، بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا. اوان همون آونده، اصلا با کلمه آوند مثل این که همریشه هست، هرچند بعضیا یه چیز دیگه معتقدن، میگن آوند از آبونده، یعنی اون وندش پسوند نسبته، یعنی جایی که آب رد میشه، ولی اوان مثلا عربیه. ولی خب ریشه های بسیاری از کلمات در فارسی عربی مثلا مخصوصا ماها که زبان هامون به هم خیلی نزدیکه و اینا، یکیه، جمع آنی و آناه، یعنی ظرف در کل. عمر مثل یه ظرفه، اوانیه، ظرفه. بس توش چیه؟ توش شربت وصله. تو یه ظرفی داری، تو ظرف بدون خالی باشه، توش هیچ چی نباشه، به چه کارت میاد؟ دکوری؟ الان ما یه عالمه ظرف خالی داریم که به کارمون نمیاد، برای دکوری بسازیم. الان یه ذره کلن ماها متر و معیارهای زندگیمون تغییر کرده. میگه یه ظرف وقتی به کارت میاد که توش یه چیزی باشه، وقتی خالی باشه به درد نمیخوره، فقط رنج نگهداری اون ظرف رو داری. حالا میاد این وصال خداوند رو و عشق خداوند رو تشبیه میکنه به یه شربتی که باید بریزی توی ظرف جسم، توی ظرف عمر. به خاطر میگه عمر مثل یه ظرف اوانیه و وصل مثل یه شربت صاف. صاف یعنی زلال، گوارا، دلچسب. مثل یه شربت صاف وصل تو که باید بریزمش تو ظرف. اگه من به وصال تو نرسم، پس این رنج اوانی به چه کارم میاد؟ این ظرفو برای چی نگه دارم؟ اصلا بزن منو بکش، عمر به درد من نمیخوره. چرا؟ چون مولانا عرض کردم دیگه، فهمیده برای چی اومده به این دنیا، برای اینکه اومده اون کنز نهانی رو پیدا کنه. میگه اگه به تو نرسم عمر من یعنی بیهوده بوده. تو خودت گفتی کنتو کنزن مخفیا و تو رو اصلا فخلقت الخلق لکی عرف، من تو رو خلق کردم برای اینکه بیای منو بشناسی، به وصال من برسی، به گنج نهانی من برسی. و مولانا چون اینو فهمیده میگه اگر من به وصال تو نرسم این عمر من به هیچ دردی نمیخوره. سر که نه در پای عزیزان بود، سر نبود، بار گرانیست کشیدم به دوش. من آفریده شدم برای رسیدن به تو، اگه به تو نرسم به هیچ دردی نمیخورم. حالا با تشبیه ظرف و شربت این رو به ما گفته. عمر اوانیست و وصل شربت صافی در آن، بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا. رنج نگهداریش به درد من اصلا به کارم نمیاد. یه جا دیگه مولانا میگه دیگه، میگه عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. آب حیات هم به تو بدن ولی خدا نباشه انگار آتیشه، مثل ظرف خالی که اگه شربت توش نداشته باشه به هیچ دردی نمیخوره. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا. یه نکته خیلی مهم در فرایند عشق وجود داره که اینجا مولانا گفته، بقیه شاعران گفتن، حافظ که زیاد خوندیمش دیدید که خیلی جاها اینو گفته. میگه ببین، تو وقتی به یک مرتبه بالایی از یه چیزی رسیدی دیگه قبلیا به چشت نمیاد، دیگه قبلیا خیلی دلچسب نیست، خیلی خواستنی نیست. اینجا هم همینو میگه، میگه ببین من تا وقتی عاشق نشده بودم هزار تا مشکلات داشتم، هزار تا هم خواسته داشتم، 20,000 آرزو، 20,000 هم اینجا خودش عدد کسرته ده. یعنی خیلی چیزا میخواستم، اینو میخوام، اونو میخوام، اون یکی رو میخوام، نمیدونم لباس میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، پست میخوام، مقام میخوام، تحصیلات میخوام، زن میخوام، بچه میخوام، همه چی میخوام. ولی به محض اینکه عاشق میشم همه چی رنگ میبازه. دیگه حالا بهش بگی بیا غذا بخور، میگه نه حوصله ندارم، غذا نمیخورم. بابا غذا دیگه جزء نیازهای اولیه انسانه. نه دیگه نمیخورم. دیدی اصلا به کسی که غذا نمیخوره هیچ کاری نمیکنه، میگه مگه عاشق شدی؟ حتی نیازهای اولیهش هم دیگه از یادش میره، فقط اون معشوق رو میخواد. حالا مولانا میگه منم درگیر دنیای مادی بودم. مثلا این 20,000 آرزوم یعنی همین آرزوهای دنیایی دیگه. من همین درگیر آرزوهای دنیایی خودم بودم، ولی پیش از این که عاشق تو بشم، پیش از این که همون کنتو کنزن مخفی ها رو درک کنم، پیش از این که بفهمم برای چی اومدم به این دنیا، همش کار همین چیزای دنیایی میخواستم. ولی بعد از این که فهمیدم در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا. امانم همون آرزوه، با برای اینکه بدونید با مونا هم ریش است. اسم بچه ها رو دخترها رو میذارم مونا، مونا یعنی آرزو. من دیگه هیچ آرزویی برام نموند بعد از این که هوسم. خب الان یه مقدار برای ما معنای بدی داره، ولی هوس یعنی همون خواست، یعنی دقیقا همون آرزو. خودم اینجا برای تاکیده، خیلی جاها خود برای تاکید به کار میره. در هوس خود نماند یعنی همون در هوس داشتن تو. وقتی دیگه تو رو میخوام دیگه هیچی نمیخوام. در مورد رنج ها هم همینطوریه، در مورد عشق اینطوریه، در مورد رنج ها همینطوریه. بگو مثلا چه میدونم شما دستتون سوخته، خورده به قابلمه سوخته، های اوی داد بیداد سوختم سوختم، بعد یهو یه درد بزرگتر میاد، یهو زنگ میری جلو در میبینی ماشین تو دزد برده، دیگه اصلا یادت میره دستت انگشتت سوخته بود، حال هی بیافتی دنبال این که ماشین حالا دزد برده. همیشه همینطوره، یه درد بزرگتر که میاد دردهای کوچکتر آدم فراموش میکنه. همینطور وقتی یه آرزوی بزرگ میاد، وقتی یه عشق بزرگ میاد، عشقهای کوچکتر از یاد میره. و میدونی آدم ها میتونن به یه مراتبی برسن که بگه دیگه من حتی اون آرزوهای بزرگ رو هم که برای همه بزرگرم نمیخوام و فقط تو رو میخوام. یه بیت بخونم ببین، حافظ میگه سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوز، اینا نمادهای بهشت ها در توصیفات قرآن. بهشت میری سایه درخت طوبا هست، هور هست، حوض هست، رودخانه هایی هست از شراب و عسل و شیر و غیره. میگه حتی اینا رم نمیخوام، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. همه ما الان کلی زور میزنیم که بریم بهشت، ولی یه آدمایی میرسن به اون مرتبه ای که میگه بهشتم دیگه نمیخوام، خدای من فقط خودتو میخوام. گنج تویی، حور و قصور و حوض و طوبا به چه دردم آخه میخوره؟ گدای کوی تو از 8 خلد مستغنی است. خلد یعنی بهشت. 8 تا بهشت هم بهش بدن میگه نمیخوام. مستغنی یعنی استغنا داره، یعنی میگه نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اصلا حافظ خیلی بیتای خوبی تو این مورد داره. یه جا دیگه میگه، میگه عرضه کردم دو جهان، یعنی همین جهان هم جهان پس از مرگ، بر دل کار افتاده. دل کار افتاده یعنی دلی که عاشق شده. بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. گفت من فقط عاشق همونم، نه فقط عشق خدا رو میخوام، بقیه اصلا از به چشم نمیاد. فکر کن دیگه میگه، وقتی میگه سایه طوبی و حور و قصور و حوض و نمیدونم رودخانه پر از شراب و یار حوری سرشت و اینا، اینا رو هم وقتی میگه نمیخوام، مگه در ادعیه و دعاها نیومده؟ خدایا اگه برم بهشت اونجا تو نباشی، اون موقع چه خاکی تو سرم بریزم؟ حالا مولانا میگه 20,000 آرزو داشتم، ولی قبل از این که هوس تو بیفته تو سرم، خواستن تو بیاد، وقتی تو رو خواستم دیگه هیچ آرزویی برای من نموند، هیچ امانی در هوس خود نماند، هیچ امانی مرا. از وقتی تو رو میخوام دیگه هیچ آرزویی ندارم، فقط یه آرزو دارم، خدای خودت. دیگه حتی بهشت و جهنمم نمیخوام، گدای کوی تو از 8 قلد مستغنیست. از مدد لطف او ایمن گشتم از آنک، گوید سلطان غیب لسترانی مرا. مدد یعنی یاری، کمک، امداد، با امداد دیگه، امداد و نجات. میگه لطف تو به من کمک کرد تا من ایمن شدم. ایمن همونیه که در عربی بیشتر میگن آمن، یعنی در امان، در امنیت بودن، بدون ترس و وحشت بودن، آسوده و فارغ بودن. میگه لطف خدا به من کمک کرد من آسوده خاطر باشم، در امان باشم. چرا؟ چون سلطان غیب به من گفت لستترانی، نمیتونی منو ببینی. این یه جریانی داره و جریان گفتگوی موسی با خداه که در سوره اعراف آیه 144 اومده، 143 ببخشید، آیه 143 سوره اعراف. ببینید خیلی جالبه و مولانا بارها به این آیه اشاره کرده. اون آیه چی میگه؟ میگه لما جاء موسی لمیقاتنا. موسی اومد اونجایی که میقات، همون ملاقات دیگه، اون دفعه بهتون گفتم، اونجایی که میادگاهمون بود، محل قرارمون بود، و کلمه ربه، و شروع کرد کلمه، کلمه و کلام امریشن دیگه، شروع کرد با خدا حرف زدن. بعد از این که با خدا حرف زد، قال رب ارنی انظر، گفت خدایا من میخوام ببینم تو رو، ارنی انظر الیک، میخوام با این چشام تو رو ببینم. ببین اول کلمه هو رب با خدا حرف زد، چی گفت؟ گفت خدایا من میخوام با چشام تو رو ببینم. خدا چی گفت؟ قال لنترانی، من تو نمیتونی منو ببینی هرگز، لن ترانی. حالا اینجا مولانا گفته لست ترانی، فرقی نداره، نمیتونی منو ببینی. ولیکن خدا داره به موسی میگه انظر الی جبل، به کوه نگاه کن. بعد خداوند به کوه تجلی پیدا کرد، فلما تجلا ربه للجبل، به کوه تجلی شد، به کوه تجلی پیدا کرد. چه اتفاقی افتاد؟ جعله دکن و خر موسا، وقتی موسا کوه رو نگاه کرد بیهوش شد. گفت به کوه نگاه کن. بعد کوه ولی دیگه نتونست سر جای خودش بمونه. کوه هم بعد از این که خدا رو دید، کوه نماد استواریه، ولی متلاشی شد و موسی خر موسی صعقا، موسی بیهوش شد. بعد که بهوش اومد چی گفت؟ قال سبحانک، خدایا عجب، بابا تو دیگه کی؟ سبحانک منزهی، تو به تو الیک، من میام سمت تو، و انا اول المؤمنین، من اولین نفری هم که به تو ایمان میارم. این مؤمن از بین ایمان آورندگان، موسی بعد از اینکه به هوش میاد میفهمه کوه طاقت دیدن خدا رو نداره، کوه نماد استواریه، من موسی که دیگه اصلا هیچی. بعد دلش با اون لنترانی خدا آروم میگیره، بعد میگه انا اول المؤمنین، من اولین نفری هم که به تو ایمان میارم، من باور کردم، من دلم آروم شد. حالا اینجا مولانا میاد این داستان رو چیکار میکنه؟ میگه خدا به من لطف کرد و من ایمن شدم، لطف او ایمن گشتم. همین مؤمن شدن موسی در پایان آیه 143 اعرافه، یعنی آسوده شدم، خیالم راحت شد. اصلا یکی از معانی ایمان همینه، یعنی مطمئن شدم ازت، حالم خوب شد دیگه، آسودم، خیالم راحته. چرا؟ چون وقتی سلطان غیب بهش گفت لستترانی، گوید سلطان غیب لستترانی مرا، میگه خدا هم برگشت به من گفت دیگه من نمیتونی ببینی. و منو وقتی گفت نمیتونی منو ببینی، من ایمن شدم، آسوده خاطر شدم. حالا این اتفاق برای موسی افتاده، نقلش هم در قرآن اومده، ولی حالا نگاه کنید مولانا رو، مولانا این آیه رو زندگی کرده و تو این بیت حال موسی رو فهمیده، انگار که سلطان غیب به مولانا و این اتفاق بین مولانا و خدا هم افتاده و به مدد لطف خدا حال مولانا خوب شده. اون بیقراری، ببین موسی بیقرار بود، گفت خدایا میخوام ببینمت، انگار ایمان و یقینش قطعی نبود، ببینم باور کنم. مثل اینکه شما میری به دوستت میگی ببین فلانی رو دیدم این کار رو میکرد، میگی نه باور نمیکنم، تا خودم نبینم باور نمیکنم. بعد موسی میگه انگار خدای خودتو من نشون بده، میخوام تو رو ببینم، انگار ایمانش قلبی نیست، مطمئن نیست، شک و تردید داره. بعد از اون اتفاق که برای کوه میفته، موسی میگه انا اول المؤمنی، من اولین نفری هم که به تو ایمان میاره. و مولانا هم ایمان آورده با این که خدا بهش گفته لست ترانی، تو نمیتونی ببینی منو، ولی دل مولانا آروم شده، ایمانش قوی شده. از مدد لطف او ایمن گشتم از آن، گوید سلطان غیب لستترانی مرا. خیلی حالا مولانا یه جور دیگه این آیه رو یه جور دیگه خیلی باحال آورده، یه جور یه نگاه دیگه به این آیه کرده. دقت کردید به آیه؟ اول موسی رفت لمیقاتنا، رفت تو میادگاه، بعد کلمه هو ربه، یعنی با خدا کلمه ای حرف زد، کلام رد و بدل بینشون شد. بعد که حرف زد، حالا میخواد بره یه پله بالاتر، میگه خدایا میشه ببینمت؟ مثل اینکه تو اول با یه دوست تلفنی حرف میزنی، بعد میگه او چقدر بهت رو دادم، حالا میگی ببینمت؟ حالا که تلفنی صحبت کرد، جواب تلفنش هم نمیداد، حالا تلفنی باهاش صحبت کرد، میگه حالا بیا قرار بذاریم همدیگه رو ببینیم. حالا مولانا اینو یه جا میاره، میگه زبست احسانی که فرمودی چنانم آرزو آمد، میگه اینقدر تو به من خوبی کردی، من هی آرزوهای بیشتری میکنم. مثل چی؟ که موسی چون سخن بشنود در میخواست دیداری. حالا چون دیگه با تو حرف میزد، حالا میگفت ببینمت. اگه قبل از اون فقط میگفت خدای با تو حرف بزنم، حالا که دیگه با تو حرف زده بود میگه میخوامت. میگه ما هم همش همینیم، تو انقدر به ما احسان میکنی، ما هی بیشتر میخوایم، هی بیشتر میخوایم. این بیت هم خیلی قشنگ، یا ز بس احسان که فرمودی چنانم آرزو آمد، که موسی چون سخن بشنود در میخواست دیداری. بعد از اینکه با خدا حرف زد، حالا میخواست ببینتش. اینم دیگه مولانا دیگه، یه جاهایی یه برداشتای جالب و جذابی هم میکنه از آیات و اینا. از مدد لطف او ایمن گشتم از آنک، گوید سلطان غیب لستترانی مرا. گوهر معنی اوست، پر شده جان و دلم، اوست اگر گفت نیست ثالث و ثانی مرا. خب گوهر معنی، میدید که معنا در برابر ماده قرار میگیره دو اینجور مواقع، مثل ظاهر در برابر باطن، جسم در برابر مثلا جان، فانی در برابر باقی. و تقسیم بندی های بزرگ مولاناست دیگه، که عالم ماده در برابرش عالم معناه. یعنی چی؟ مثلا مثل آن چیزی که دیده میشود با آن چیزی که دیده نمیشود.
آن چیزی که ما میبینیم میشه عالم ماده، آن چیزهایی پس پرده هست که دیده نمیشه میشه عالم معنا. حالا عالم معنا مثل یه گوهریه که کل وجود منو، جان و دل من رو، آره دیگه پر شده، جان و دلم، جان و دل منو پر کرده. مثل چی؟ مثل اینکه خودش گفت ثالث و ثانی مرا، نیست ثالث و ثانی مرا. یعنی خداوند رو تشبیه کرده به یک گوهر که کل وجود مولانا رو پر کرده. حالا ببینید مولانایی که کل وجودش با خدا پر شده، دیگه اصلا نیازی به لستترانی داره؟ دیگه لنترانی براش مهمه؟ نه، اصلا من خودم خدا شدم دیگه، انا الحق، اصلا یه جورای دیگه خودم حقم، خودم خداام. حالا گوهر معنی در وجود من پر شده، یعنی خدا همه وجود من رو گرفته و اوست. اگر گفت نیست ثالث و ثانی مرا، و اون خدا همون خداییه که گفت من سومی، ستا نیستم، دوتا نیستم. جان و دل من از گوهر خداوند پر شده، از معنا پر شده، همون خدایی که گفت ستا نیستم، دوتا نیستم. خب این خدایی که گفت من ستا نیستم، دوتا نیستم، اشاره به آیاتی از قرآن داره. آیات تثلیث که خیلی حداقل دو بار در قرآن به صراحت بیان شده، خطابش به مسیحیانه، که مثلا در سوره نساء آیه 171 و مائده آیه 73 اومده گفته یا اهل کتاب، یعنی به مسیحیا داره میگه لا تقلو فی دینکم. این تقلو از قلو با قینه، میگه در دینتون قلو نکنید. ولا تقولو، نگید الله الا الحق، انما مسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمتو القاه الى مریم و روح منه فآمنوا بالله رسول. ولا تقولو ثلاثتون، میگه نگید خدا ستاست. اشاره به این که در زمانه، حالا نمیدونم الان مسیحی ها واقعا چطور دیدگاهشون نسبت به خدا، نسبت به پیامبر، یعنی عیسی ابن مریم چیه، ولی احتمالاً در دوره که قرآن نازل شده، در دوره آغاز اسلام، مسیحیان به تثلیث اعتقاد داشتن که پدر، پسر، روح القدس، و این علناً در قرآن اومده که این تثلیث رو نفی کرده و گفته نگید اینو. ولا تقولو ثلاثه، نگید این یعنی چیه؟ میگید خدا ترکیبی از پدر، پسر، روح القدس، اینو نگید. و خدا یکیه و خدا غیر از خدای واحد نیست. یه جا دیگه هم تو سوره مائده هم یه چیزی شبیه همین میگه، میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثلاث ثلاثه، میگه اونایی که کفر الذین، یعنی کافر شدن، اونایی که قالو، گفتن ان الله ثلاث، خدا سه تاست، در صورتی که ما من اله الا الله واحد، خدا یه دونه بیشتر نیست. و اینم باز اشاره به مسیحیان دوره پیامبر داشته. حالا این از جریان ثالث. ثانی اشاره، حالا ثانی رو یعنی ثانویت، خب در ادیان باستانی بوده دیگه، نمونش در دین زرتشت که به خدای اهریمن و خدای اهورامزدا قائل بودن. در خیلی از ادیان باستانی دو خدایی و چند خدایی وجود داشته. حالا ثانیش هم همون به ثانویت یا دو خدایی اشاره میکنه. در نهایت اسلام میاد که بگه ما یک خدا بیشتر نداریم، آیاتش هم که عرض کردم خدمتتون، و در این مورد هم که خب قبلا هم صحبت کردیم که دین اسلام دین تک خداییه، یعنی خیر و خوبی از یک جا سرچشمه میگیره. مثلا بارها دیگه تو مثنوی ما با هم میخونیم، من این رو عرض کردم خدمتتون که مثلا ما اینطور نیستیم که بگیم کارهای خوبی که ما انجام میدیم خواست خداست، کارهای بدی که انجام میدیم مثلا خواست شیطانه. نه، همه چیز در دست توامند خداونده. ببینید تو همین غزل 507 که خوندی هفته گذشته، اینطور نیستش که مثلا بگه ببین، خودش میگه دیگه، میگه هر یک جز درد و دوای تو نیست. چه درد بیاد چه دوا بیاد کار توه، چه خوبی بیاد چه بدی بیاد کار توه. حالا در ادیان پیش از اسلام، مثلا شاید دین ابراهیم و نوح اینطوری نبوده، در ادیان باستانی خیلی قبل تر از اسلام خدای مثلا خوبی ها بوده، خدای بدی ها، خدای شر، خدای خیر، خدای مثلا باران، خدای خشکی، خدای گرما، خدای سرما. به خاطر همین بعدها گفتن نه، همه چیز دست یک خدای و اون خدای واحده، الهان واحدا. و میدید که مثلا ما سوره توحید داریم، شهادت میدید وحدانیت خداوند، خداوند واحده. حالا اینجا همین رو میگه، میگه جان و دل من از گوهر خداوند پر شده، خدایی که خودش گفت که من ستا و دوتا نیستم، یعنی فقط یه دونه. گوهر معنی اوست، پر شده جان و دلم اوست، اگر گفت نیست ثالث و ثانی مرا. یه جا دیگه مثلا مولانا میگه بیش مزن دمز دوئی، دو دو مگو چون سنوی. میگه هی نگو خدای خیر خدای شر، خدا فقط خیر میخواد، نمیدونم خدا که بد نمیخواد. نه، همه اینا خواست و اراده خداست. اصل سبب را به طلب بس شد از آثار مرا. اینم حالا جای دیگه هم اشاره به سنویت کرده. رفت وصالش به روح، جسم نکرد التفات، گرچه مجرد ز تن گشت عیانی مرا. رفت وصالش به روح یعنی بعد غیر مادی و الهی وجود ما وصل شد به خدا، چون اون بعد دیگه به جسم اعتنایی نکرد. ببینید میگه وصال خدا، وقتی خدا میاد به روح توجه میکنه، به جسم توجه نمیکنه. وقتی قرار تو وصل بشی به خدا، روحت به خدا وصل میشه، جسمت وصل نمیشه. گرچه مجرد تن گشت عیانی مرا، عیان که یعنی آشکار. یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا هست. وقتی میگه روح، وصال خداوند به روح توجه میکنه، به جسم توجه نمیکنه، یعنی چی؟ عادیه، معنی عادیه بیت میشه که وصال میاد سراغ روح منو میگیره، به جسم منم توجهی نمیکنه، منم توجهی به جسم نمیکنم و برام مشخصه که این تن جدا از جسم و مجرد، این اینا از هم جدا هن. تفکیک جسم و روح رو من کاملا متوجهم و برام اتفاق افتاد. خب یه نکته وجود داره، هرچند ببینید وقتی وصال در روح درست اتفاق میفته، با روح اتفاق میفته، ولی خب جسمم برکات و آثار خودش رو داره دیگه. ولی یه نکته هست، مثلا شاید شما یه فردی رو ببینید در عالم مادی، خیلی آدم معمولیه یا آدم ضعیفیه، مثلا خیلی لباسای خاصی نپوشیده، چه بسا بیمار و زار و نزاره، چهره خیلی متفاوت و خاصی نداره و اصلا بهش محلی هم ندی تو خیابون ببینیش، ولی اون امکان داره به وصال خدا رسیده باشه. فرقش میدونید چیه؟ چون آدم ها، میدونید چرا اصلا مولانا اینو میگه؟ وقتی آدم ها با یه آدم بزرگ ارتباط میگیرن، مثلا شما فکر کنید یه نفری میره چه میدونم معاون رئیس جمهور میشه، میره وزیر یه پادشاهی میشه، بعد یه مدت که متصل شد با اون رئیس جمهور، با اون پادشاه، یه همین لباساش فرق کرد، ماشینش عوض شد، تیپ و قیافش عوض شد، ژستش تغییر کرد، حرف زدنش عوض شد، زندگیش اصلا از این رو به اون رو شد، حتی اطرافیانش فرق کردن، همه چی تغییر میکنه، مدل موهاشو دیگه یه جور دیگه میبنده، یه لباسای دیگه ای میپوشه، یه جاهای دیگه ای میره، یه رستورانای خاصی میره، و تو متوجه میشی یه آدمی رو میبینی، متوجه میشی این با یه پادشاهی، با یه رئیس جمهوری، با یه آدم بزرگی وصله، بر خورده با یکی. ولی در عالم عرفان از این خبرها نیست. به خاطر این میگن اولیاء الله مستورن. مستور یعنی پنهان. توی خرقه کهنه ها در لباس های مندرس پنهانن، کسی اونا رو نمیشناسه، یعنی آشکار نیستن. تو ببینی متوجه نمیشی این نظر کرده خداست. من اینو بارها گفتم هر کی اومده میگه من به خدا وصلم، بدون وصل نیست، مگر اینکه حالا در عالم شطح این حرفا رو بزنه، که ما در مورد شطحیات هم صحبت خواهیم کرد. چرا؟ چون اون روح در عالم معنا با خداوند متصله، جسم هیچ کار است. اونجا دیگه مهم نیست تو قدت بلند باشه یا قدت کوتاه باشه، بیمار باشی یا چابک و سرحال باشی، لباست چجوریه، نمیدونم یقت و بستی یا نه، جا مهر رو پیشونی داری یا نه، دیگه اونجا جسم اهمیتی نداره، اون با روح تو کار داره. و اینجا هم همینو مولانا داره میگه. مولانا میگه ما با جسم کاری نداریم، رفت وصالش به روح، جسم نکرد التفات، گرچه مجرد تن گشت عیانی مرا. من دیدم که در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. اینم میگه من به چشم خیش دیدم که این روح مجرد شد از تن، جدا شد از تن، این روح از جسم جدا میشه و به وصال میرسه. یه ذره انگار ترسناکه، ولی خوبه که اون وقت دیگه کسانی نمیتونن بیان ما رو گول بزنن به خاطر ظاهر متفاوتی که برای خودشون درست کردن، بگن ما از اولیاء اللهیم اگه به اینا توجه کنیم. ما حالا نمیدونم با ریش بلند، با جای مهر، با لباس آنچنانی، با خرقه آنچنانی، با مریدانی که پشت سرشون راه افتادن، اولیاء الله که مستور بودن، چطور این همه مرید پشتش راه افتادن؟ اینا گوشت باید صدا کنه. این ظاهر متفاوت نشانه این نیستش که اون روح متفاوتی هم داره. وصال در روح اتفاق میفته. به ظاهر و جسم توجه نکن. پیر شدم از غمش، لیک چو تبریز را نامبری بازگشت، جمله جوانی مرا. اینم یکی از کارهایی که عشق انجام میده. عرض کردم اوایل این جلسه، یکی از کارهای عشق تغییر و تبدیله. اولین غزلی که با هم خوندیم و یادتونه، مرده بودم زنده شدم، تغییر کردم، گریه بودم خنده شدم، عشق اومد و در من تغییر و تبدل ایجاد کرد، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم، دشمن این جنده شدم، با اون چیزی که قبلا بودم دشمن شدم. چرا؟ چون من تغییر کردم، من دیگه آدم سابق نیستم. این تغییر رو، این تغییر و تبدیل و تبدل رو تو سر تا سر غزلهای مولانا میشه دید. همه جای شعر مولانا جاری و ساریه. در عشق بدل شود همه چیز، خودش گفته در عشق بدل همه شود همه چیز، ترکی سازند ارمنی را، ارمنی ترکی میشه، ترکی ارمنی میشه، یعنی همه عوض میشن. یکی از این تغییر و تبدیل ها که اتفاقا خلاف جریان مرسومه، گفتم دیگه جریان مرسوم اینه که جوونا کم کم پیر میشن. نگاه کنید عکسای 20 سال 30 سال پیش خودتونو، ولی اینجا پیر جوون میشه. پیر بودم جوان شدم، این کار عشقه. آب که از بالا به پایین میاد، از پایین به بالا نمیره که، آتیش میسوزونه ولی ابراهیمو نسوزوند. پیر شدی در غم ما باک نیست، پیر بیا تا که جوانت کنم. پیر بیای با عشق جوان میشی. حالا اینجا هم میگه پیر شدم از غمش، لیک شد تبریز را. تبریز که میدونید دیگه، شمس تبریزیه که یه جاهایی اصلا تجلی خداونده، اثر و نشانه خداونده و عشق نمادیه برای عشق خداوند. نامبری بازگشت جمله جوانی من رو. جمله یعنی همه جوانیم برگشت، نه اینکه حالا مثلا 60 سالم بود شد 50 سالم، نه همش برگشت. اسم تبریز میاد من پیر باشم جوون میشم. این کار عشقه. و عرضم کردم که حواستون باشه که تبریز نماده یه جاهایی دیگه، نماد عشق الهیه. از ابتدای غزل داره در مورد عشق الهی صحبت میکنه، ولی یکی از نمادها و نشانه هایش رو برای ما شمس تبریزی میاره. عشق، امیدوارم که عشق جوونتون کنه دیگه. همون که حافظ میگه، گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. امیدوارم نور عشق در دل و جان و روح و روانتون روشنتر از همیشه بشه، دچار این تبدیل ها و تغییر ها بشی، پیر باشی، پیر بودی جوان بشی. انشالله. امیدوارم که بشنوید، لذت ببرید. بازم عذرخواهی میکنم که نشد حضوری خدمتتون باشم. انشالله هفته بعد توفیق باشه، مشکلات کمی مرتفع بشه، بتونیم در خدمتتون باشیم. و السلام علیکم.